سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. چطوری؟ همه خوب؟ خوشحالم که همتون رو میبینم. قراره که آخرین لایو اکتو داشته باشیم و کنار هم باشیم و راجع به زندگی مبتنی بر ارزش ها و تعهد آخرین گپ و گفتو داشته باشیم. از شما قبول باشه. خب کتاب شین رو دوست داریم؟ من متاسفانه افشین جان وقت مشاوره ندارم بدم و توی دوره ها میتونم شما رو ببینم عزیزم. آقای وجدانی عزیز سلام، وقتتون بخیر. خب بله، لایو ها تا یک هفته ذخیره هست و خدمت شما عرض کنم که این 5 تا لایو با هم دیگه فرصت دارین هر 5 تاشو ببینید و بعدم انشالله دیگه نهایت استفاده رو بکنین ازش. من قبل از اینکه لایو رو شروع بکنیم میخوام که نفرات برتر کمپین اید رو به شما معرفی بکنم. تو هر روز تقریبا میشدش مثلا 20-30 امتیاز گرفت، اما چند نفر از بچه ها در واقع امتیازات خیلی بیشتری گرفتن. آقای میسم در واقع تونستن ایشون 800 صفحه خوندن و جمع امتیازشون هم 600 بوده، 650 بوده و خدمت شما عرض کنم که دوستان دیگه ای که حالا من الان اینجا ندارمش، آقای چیز شیوا خانم اگر تو لایف هستین توی این خطی که الان براتون میفرستم لطفا برای من بفرستین نفرات برتر، چون روی موبایلی که الان داره لایف میره دارم. یه دونه براتون تکست فرستادم. خب دمتون گرم که تو کمپین کتاب خوندین و درس خوندین و کار کردین و ورزش کردین و امیدوارم که پر باشه از اتفاقات خوب امسال، مخصوصا برای کسایی که اساسا واقعا دارن برای بودن و شدن زحمت میکشن. دمتون گرم. اگر که اساسا آماده هستین بریم لایو امروزمون رو شروع بکنیم. اینترنت من بده؟ صدا و تصویر خوب دارین شما؟ صدا هست؟ خب نه، مریم میگه صدا و تصویر هست. خب خوبه، پس مثل که شما مشکل دارین. اونایی که حالا یه خورده صدا تصویرشون بده در واقع انشالله که زود درست بشه. خب برام خدا جلسه پنجم شروع میکنیم. زندگی مبتنی بر ارزش ها. زندگی ما، زندگی همه آدم ها سراسر درد و رنجه و یعنی سراسر که نه، یعنی تا انتها، یعنی اساسا زندگی ما با سختی ها در هم آمیخته شده و کارش نمیشه کرد. هر کاری که میخوایم بکنیم یا خیلی کاری که میخوایم انجام بدیم سختن، دردناکن. بلند شی بری غذا درست بکنی، خونه رو تمیز بکنی، بری سر کار، بری پول در بیاری، بری ازدواج بکنی، بری بچه دار شی، بچه تو تربیت بکنی، همه اینا سختی های خاص خودشون دارن و این سختی ها با هیچ متد، با هیچ روشی به پایان نمیرسن. اینم که خب طبیعیه و تو درسای اولیه ای اکت هستش. اما اگر که تو به سمت جایی نری، به سمت مقصدی نری، اون وقت این درد و رنجشون خیلی تو رو اذیت میکنه. یه سوالی دارم ازتون، اگر که شما راننده ماشین زندگیتون هستین، اگر که روی این ماشین میزدن داره به کجا میره، اسم اون مسیر چی میشد؟ فرض کنید که مثلا توی تجریش مثلا اتوبوسایی هستن که جلوش داره تجریش راهن، تجریش ولی عصر، تجریش مثلا سهروردی، تجریش سدخندان. شما اگر که در واقع خب اینجایی که الان هستین که معلومه کجایین، فکر کنید اینجا اسمش تجریش باشه، شما از تجریش به کجا دارین میرین؟ روی اتوبوستون معلومه؟ اگر که مثلا بر اساس مسیر روزمره زندگیتون دوست نزدیک یا همسرتون بخواد مقصد روزمره شما رو بنویسه، مقصد شما رو میتونه بنویسه و آیا ناراحت نمیشین؟ میدونی منظورم چیه؟ یعنی فکر کن تو ننویسی، من که رفیق نزدیکتم، من که همسرتم، بگم که علی هر روز میره تو موبایلش، پس تجریش موبایل، تجریش گیم، تجریش غیبت کردن، تجریش آموزش دیدن، تجریش کتاب خوندن، تجریش کجا؟ اگر اتوبوس زندگی شما آدرس داشت و مکانش هم اینجا که الان هستی، مقصدش کجا بود؟ نمیشه ارزش ها. و یه راننده اتوبوس یا یک راننده ماشین که داره هر روز یک مسیری رو میره، حتما با درد و رنج خودش آکنده است، قصه اینو داره که الان مسافر سوار بکنه، ماشینش خراب نشه، یه خورده ترمز صدا میده، نگران میشه که بعد لنتش رو عوض بکنه، ای بابا هزینه جدید، بنزین تموم نکنه، خوب پول در بیاره، چهار تا تماس دیگه باهاش میگیرن و این سختیه رو همش داره. ولی حداقل دلخوشیش این هستش که چون داره به سمت جایی میره، این سختی ها رو متحمل میشه و زندگی ارزش زیستن ندارد که فقط درد و رنج باشد. پس زندگی که اساساً خالی از ارزش ها باشه، خالی از مقصد باشه، خالی از مسیر باشه، خالی از هدف باشه، حتما ارزش زیستن نداره دیگه، بیمزه و مایوس کننده و بی‌حوصله میشه. پس ابدا ما نمیتونیم بگیم که اگر یک انسانی که یک انسانی در واقع در زندگیش بچه‌های سوشالم آقای صابر خانم حسین زاده، من ازتون خواستم اسم بچه‌ها رو برام بفرستید، هنوز نفرستید، خدمت شما عرض کنم که اینجا بودیم که زندگی که سخت هست، سختی های خاص خودشو داره، اما مسئله این هستش که ما میتونیم با انتخاب ارزش های درستی در زندگیمون و چسبیدن و پیوستن به اونها از سختی های این زندگی کم بکنیم. ولی خب بعضی ها میگن که این سختی ها و درد و رنج های زندگی اینقدر زیاد و مفصله که اصلا فرصتی پیدا نمیشه که انسان به سمت ارزش هاش بره. یه دسته مشکل اینه، یه دسته مشکل هم این هستش که آدم ها میگن که خب من اصلا ارزش هامو نمیشناسم، من نمیدونم بعد به کدوم سمت برم. اول بیایم راجع به این مشکل دوم صحبت بکنم که خیلی شایع، من الان دیدم 43% توی استوریا زدن که من اصلا نمیدونم ارزش هام چیه. ببینید بچه‌ها، برای تجربه و پیدا کردن و کشف ارزش ها، شما فکر نکنید که بعد یک سری اتفاق بیفته، دوتا مثلا المان و دوتا مگنت مثلا روی همدیگه بیفتن تا شما بتونید ارزش های زندگی خودتون رو پیدا بکنید. شما اساسا در زندگیتون یه سری کارهایی که نسبت بهش علاقه مندین رو شروع میکنید به انجام دادن، شروع میکنید به این که خب حالا مثلا من اینو دوست دارم، این کار رو دوست دارم، و در کنار این که اون کارها رو دوست داریم، هی این تجربه کردنه یواش یواش ثابت میکنه که این کار مورد علاقه شما هستش یا نه. پس اساسا اگر فردی فقط دلش یک چیزایی بخواد و اونها رو امتحان نکنه، ما نمیتونیم مطمئن بشیم که او در زندگیش میتونه ارزشاشو پیدا بکنه. یافتن ارزش‌های زندگی در اثر تجربه کردن و اقدام و عمل به دست میاد. و حتی برای یافتن ارزش‌ها هم ما باید برنامه داشته باشیم. مثلا فرض بفهمه که مطالعه کنیم، کلاس بریم، آموزش ببینیم، بریم ورزش‌های مختلف رو امتحان بکنیم، بریم راجبش سرچ بکنیم. معمولا کسانی که ارزش‌های زندگی خودشان را پیدا نکرده‌اند، خیلی عذر می‌خوام ازشون، خیلی معذرت می‌خوام ازشون، گلاب به روشون، اینها وقت زیادی برای این کار نذاشتن معمولا. یعنی چی؟ یعنی اساسا یا اصلا کاری شروع نکردن، اقدامی انجام ندادن، فقط فکر کردن، یا اگرم اقدامی انجام دادن در زمینه وارد شدن، فقط یه خورده همون اولش تفریحی ورود کردن و چون تکلیفشون با درد و رنج در زندگی معلوم نبوده، متاسفانه اینا خیلی در زندگیشون نمیتونن به اون علاقمندیاشون دست پیدا بکنن. چرا که شما اگر بخواین علاقتون رو پیدا بکنین، باید روش زمان بگذارید، باید روش به مهارت برسین تا بعد بفهمین که آیا این علاقمندی شما هستشن. شروع کردنهای تفریحی و فانگونه فقط جهت عشق و حال نمیتونه لزوماً علاقه و ارزش‌های زندگی ما رو مشخص بکنه. و یه دلیل دومی هم که اینجا وجود داره که بعضی از افراد اصلا ارزششون رو پیدا نمی‌کنن، مسئله عدم مطالعه و دوره دیدن و آموزش رفتن. شما تا زمانی که گوشه اتاقتون نشسته باشین، از زندگی مردم، از اتفاقات و چیزهایی که وجود داره با خبر نشین، خب نمیتونید شانس خودتون رو امتحان بکنید. شما باید اساسا در واقع در زندگیتون به سمت کارهایی بریم که به در زندگیتون به سمت کارهایی بریم که اونها رو امتحان بکنید و بعد با امتحان کردن اونها متوجه بشین که این کار مورد علاقه شما هستش یا نه. خانم حسین زاده، من چند بار در لایف شما صدا کردم، بفرمایید که نفرات برتر رو با اسم من بفرستیم با جمع امتیاز، فقط همین که من بتونم اسامی رو معرفی بکنم تو همون خطی که الان براتون فرستادم. حالا امیدوارم که دیگه صدای من شنیده باشن. یک بچه بارسا هستن، لطفا به ایشون اطلاع بده. خب خدمت شما عرض کنم که از این موضوع بگذریم. خب میریم سراغ این که پس من با مطالعه کردن راجع به دیگران، راجع به اتفاق، مثلا شما فکر کن که سفر نری، خب چطور میخوای ارزش زندگی تو پیدا بکنی؟ این که میگن سفر انسان رو قوی تر میکنه، دلیلش اینه که شما در طی سفر میتونی علایق خودتو پیدا بکنی، با فرهنگ ها، بوم ها، اکوسیستم های مختلف آشنا بشی و بعد هی اقدام بکنی. و اگر شما خیلی دورین از یافتن ارزش های خودتون، فقط اینو نذارین رو حساب این که پول ندارین، بدبختین، بیچاره این. اینو بذارین رو حساب این که یه وقتام زمانتون رو درست هدایت نکردین. همه ما با کمبود امکانات روبرو هستیم. من که دارم با شما صحبت میکنم، امکانات انواع امکانات کم دارم، مثلا زمانی کمی دارم، نمیدونم تو زمینه فلان قسمت سازمانم منابع انسانی کمی دارم. همه ما با کمبود امکانات روبرو هستیم، ولی اگر تمرکز ما رو کمبود امکانات باشه، اساسا هیچ وقت نمیتونیم تولید امکانات بکنیم. شما وقتی که بر نقص تمرکز میکنی، بر افزایش نمیتونی تمرکز داشته باشی. شما بعد نقص رو ببینی و بعد راه حل بدی و بعد راه حل محور باشه فکرت. بنابراین اگر بشینیم قصه بخوریم که بعد زندگی ما زندگی سختیه، ما امکانات زیادی نداریم، ما کسی رو نداریم، ما پول به اندازه کافی نداریم، همه اینها قبول، همه شما مشکلات خاص خودتون دارید، اما تمرکز روی نقصان شما رو به سمت فوران، به سمت فراوانی، به سمت اتفاقات و امکانات جدید نخواهد. پس برین امتحان بکنین شانس خودتون رو به صورت کار رایگان. مثلا یکی از اقدامات داوطلبانه است، یعنی مثلا شما برین کارهای داوطلبانه در زندگیتون انجام بدین و برین مثلا تو سازمان‌های مختلف مجانی حتی شده پول خرج بکنین، جاهایی که فکر میکنین جالبه برین اونجا کار خیر انجام بدین، کار داوطلبانه انجام بدین، به سازمان پدرتون، عموتون، داداشتون، خواهرتون، پسرخالتون، پسرعموتون کمک بکنین، دخترخالتون و هر کسی دیگه تو بیزنساش بپرسین چه کمکی دست شما ساخته است، از آدم‌ها بپرسین چه مشغول چه کاری هستن. اینا میشه اون یافتن ارزش. ولی مسئله مهم‌تر این هستش که شما الان فکر کن علاقمندی پیدا کردی. بزرگترین مسئله آدم‌ها اینه که علاقمندیشون رو پیدا نکردن. حوصله ندارن توی حیطه علاقه مندیاشون زحمت بکشن. یعنی باز دوباره ما میرسیم به موضوع درد و رنج. ما در روانشناسی اکت پیامی داریم برای داوطلبانش، میگیم که آقا بدان، شما بدان که درد با شما زاده شده، شما با درد زاده شدین و تا انتها با درد پیش خواهین رفت. پس اساسا زندگیتون رو مبتنی بر درد هدایت نکنید. یعنی اینکه شما هر بار که دردتون گرفت بی خیال یک راه، یک مسیر، یک شغل، یک کار، یک رابطه نشین. اینکه برمیگردن این دوستان زرد انگیزشی پنگیزشی در اینستاگرام میگن که اگر در رابطه داری اذیت میشی بکش کنار، برو بیرون، اینا شعاره فقط، اینا فقط برای لایک کردنه، اینا فقط برای اینه که خواهی قرار باشه تو هر قسمتی از رابطه یک جایی بهت فشار اومد، متحمل درد شدی، بخوای اون رابطه بیرون بیای، این که دیگه اصلا تو رابطه این در آینده نخواهی داشت. اساسا یک بود رابطه، یک بود زندگی این سختی هاشه. و اگر که فردی فقط مبتنی بر درد تصمیم گیری بکنه، این فرد فرد قوی نیستش و اتفاقا به خاطر تالرنس و قدرت تحمل پایینشه که داره این گونه تصمیم میگیره. خیلی جاها شما در زندگی، در شغل، در تحصیل، در یادگیری باید متحمل سختی بشی. و ابدا هیچ راهی من در زندگی خودم پیدا نکردم که بتونه من رو عاری از درد به سمت جلو هدایت بکنه. هیچ کدوم از علاقمندی‌های من در زندگیم باعث نشد که من دردها رو فراموش بکنم یا دردها رو در زندگی متحمل نشم. فکر کنم اکثر شما همین گونه بودید و متاسفانه هیچ لایف استایل، هیچ سبک زندگی در دنیا وجود نداره که کاری بکنه که ما ریلکس باشیم برای همیشه، بی خیال دردها باشیم و دردی نداشته باشیم. اساسا ما امروز در برهه‌ای از زندگیمون قرار داریم که دلمون میخواد زندگیمون با کیفیت تر باشه. همه همون دوست داریم دردها و رنجهای کمتری داشته باشیم، اما لزوماً راهش کنار کشیدن نیستش. زندگی مبتنی بر ارزش‌ها خیلی وقتا همراه با درد بیشتر همراه میشه. یعنی شما اگر که بخوایم زندگی مبتنی بر ارزشتون که ورزشتون هستش رو ادامه بدین، باید بدونین و وزنتون رو کم بکنین و اینها باعث میشه که درد بیشتری وارد زندگیتون بشه. خیلی وقتا افرادی که درد بیشتری متحمل میشن زندگیشون با کیفیت بیشتری همراهه. پس لزوماً درد به معنی بیکیفیتی نیستش و اگر کسی درد رو به معنی بیکیفیتی تعبیر میکنه، خب قاعدتاً میتونیم بگیم که خب ایشون آدم ضعیفی شاید باشه. من شما رو دعوت به درد نمیکنم، هرچند که خیلی جاها در زندگی دعوت به درد یک تلاش، یک دعوت درست و هدایت شده است. شما در عبادت، شما در ورزش، شما در رشد و شکوفایی، در کار و تحصیلتون، در رابطتون، اگر متمایل به سمت درد نشین اصلا و ابدا نمیتوانید زیبایی های زندگی رو خیلی وقتا تجربه بکنید. فکر کنید میخوام برای مسافرت رفتن شما باید متحمل هزینه کرد بشین، متحمل مسیر رو رفتن بشین و این درده رو متحمل بشین تا به ارزش مسافرت رفتن و ماجراجویی و دیدن اقوام و دوستانتون دست پیدا بکنید. اگر شما این سختی ها رو متحمل نشین، این اتفاق نخواهد افتاد. پس اساسا یک خلاصه این 20 دقیقه رو داشته باشیم، این که ما در زندگیمون درد و رنج ها با ما هست، ولی اگر بخوایم فقط تمرکزمون رو اونها باشه، زندگیمون ارزش زیستن نخواهد. ما با انتخاب ارزش‌ها تلاش می‌کنیم که این درد و رنج زندگی رو کمتر متحمل بشیم و چون محصول ساختن اتفاقات قشنگ و ارزشمندیم، توسط ارزش‌هامون می‌شیم، احتمالاً درد کمتری متحمل می‌شیم و رضایت بیشتری از زندگی خواهیم داشت. خیلی اوقات این هستش که شما برای داشتن یک زندگی با کیفیت باید متحمل درد بشین. پس کیفیت زندگی لزوماً مغایرت با درد کشیدن نداره. حالا این زندگی که در اختیار شما گذاشته یک مثل یک ثروت تصور بکنید. ببین می‌خوایم با این ثروت چیکار بکنیم؟ آیا فقط می‌خوایم بشینیم گلایه بکنیم که چقدر زندگی سخته؟ آیا فقط می‌خوایم بشینیم گلایه بکنیم که چقدر امکانات کمی داریم؟ آیا می‌خوایم بشین گلایه بکنید که رئیس شما رو متوجه نمیشه؟ آیا میخواین گلایه بکنید که پدر مادر شما به اندازه کافی از شما حمایت نکردن؟ خب این ثروت و این زمان داره لحظه به لحظه از بین میره. اگر شما 75 سال عمر بکنید، خواب یک سومتون که یک سوم زندگی ما خواب هستش رو ازش کسب بکنیم، یه چیز نزدیک 17 هزار روز ما زندگی خواهیم کرد. و این 17 هزار روز شاید اولش آدم نگاه میکنه که او چقدر زیاد، ولی واقعا فرصت کمیه. این 17 هزار روز در اختیار شما گذاشته شده، چاشنی درد هم توش هست. حالا شما باید انتخاب بکنید که کنار این دردی که دارین متحمل میشین، چه گزینه هایی کیفیت زندگی شما رو بهبود میده، به چه گزینه های علاقمندی بیشتری دارید. من در زندگیم ارزشی دارم به نام درس دادن، ارزشی دارم به نام کمک کردن به مردم، ارزشی دارم به نام نوشتن، ارزشی دارم به نام کارآفرینی، ارزشی دارم به نام یادگیری. این ارزش های من هست. ارزشی دارم به نام ورزش کردن. راستش یه سریشون مثلا اون ابتدای نوجوانی برام مشکوک بودن، مثل ورزش کردن، و یه سریشون هرچی اومدم جلوتر به دست آوردم. یعنی من در بچگیم خیلی آدم درس خونی نبودم، درسته که بعضی وقتا معدلم خوب میشد، اما خیلی آدم با تعهد و منضبط و اینایی نبودم. و یواش یواش هرچقدر که خوندم و مطالعه کردم، علاقم نسبت به یادگیری بیشتر شد. و بنابراین ارزش‌ها لزوماً همون چیزهایی که اون ابتدای امر در دوران کودکی و نوجوانی ما بودن نخواهند ماند، و هر از چند سالی اینها عوض میشن و این اصلا اشکالی نداره. اما ارزش‌ها مثلا ما میتونیم ارزش‌ها رو به چند صد تقسیم بکنیم. بیشتر ارزش‌ها سطحی‌اند. مثلا لذت بردن. چرا سطحی‌اند؟ چون همه مردم میتونن انتخابش بکنن. شما میتونید ارزشی به نام لذت بردن همیشه انتخاب بکنید. همه میتونم غذا بخورم، نمیدونم برم سفر بشم و حال کنم، بوی خوب استشمام بکنم و و و و و همه اینو. خب این شد یه بخشش، این هم میتونید ارزش باشه، لذت بردن از زندگی. اما این سطح یکه. هر چقدر که انسان ها راحت تر بتونن یک ارزش رو انتخاب بکنن، به نظر میرسه که این ارزش میزان کیفیت زندگی شما رو کمتر تغییر میده. یعنی شما هر چقدر که آرزوهای دستیافتنی تر مردمی تر داشته باشین، احتمالاً تاثیرگذاری شما، احتمالاً کیف کردن شما هم کمتر خواهد شد. مثلا موضوعی مثل لذت بردن که خیلی عمومیه و همه ما داریم، منم دارم، تو هم داری، همه ما داریم. اگر فقط من ارزش زندگیم لذت بردن باشد، اتفاق بدی که برای من خواهد افتاد این خواهد بودش که خیلی کوتاه همه چیز. شما وقتی که میخواین لذت ببرین، حالا چه از رابطه زناشویی و رابطه جنسیتون، چه از رابطه، چه از غذا خوردنتون، چه از نمیدونم منظر دیدنتون، از هر لذت بردن میخواین لذت ببرین، همه چیز کوتاهه و هی باید دائما براش تلاش بکنید، دوباره باید به دستش بیارید. و کسی که زندگیش مبتنی بر ارزش‌های سطوح پایین‌تر مثل لذت بردنه، قاعدتاً اتفاقا برخلاف آنچه که به نظر میرسه خیلی متحمل درد میشه. همش باید تلاش بکنه که یه چیز جدیدی به دست بیاره، چون لذت یک ثانیه است، یک دقیقه است، پنج دقیقه است، تموم میشه، دوباره باید تو دوباره تلاش بکنی ادامهش بدی. اصلا افرادی که به سمت مواد مخدر و دراگ‌ها و اینها میرن، دلیلش این هستش که یکی از ارزش هاشون لذت بردنه دیگه. همش میخوان لذت ببرن، همش میخوان دوپامین تولید بکنن، همش میخوان همه چیز خوب و خوش باشه، و همین قضیه باعث میشه که هی مجبورشن تکرار بکنن، و این تکرار اونها رو ادیکت میکنه، به سمت اعتیاد حرکت میده. ولی با این حال لذت بردن یک ارزش میتونه باشه، پول در آوردن یک ارزشه. ولی خب همه ما این ارزش رو داریم، تقریبا اکثر ما یا خیلی از ما این ارزش رو داریم که بتونیم پول در بیاریم، از پول در آوردن خوشحال میشیم، از فروختن خوشحال میشیم، از به دست آوردن مال اموال خوشحال میشیم، و همه اینو طبیعیه و هیچ اشکالی نداره. همون لذت بردنش هم در حد و اندازه اگه رعایت بشه اشکالی نداره، همین پول در آوردن هم اگه حد و اندازه داشته باشه اشکالی نداره. ولی اگه اینها سطوح پایینی ارزشی هستن، یعنی شما با اینها نمیتونید کیفیت زندگیتون رو آنچنان دگرگون کنید، مخصوصا اگر که حداقل هاشو داشته باشه. مثلا اگر شما یه آقای آرنولد شوازنگر یه جمله قشنگ داره، میگه که از یه جایی به بعد دیگه پول خیلی تأثیر نمیذاره. مثلا من حالم همونقدر خوبه که هفته پیش خوب بود، الان 40 میلیون دلار پول دارم، اون موقع 30 میلیون دلار پول داشتم. واقعیتش اینه که مثلا شما اگر 40 میلیون دلار داشته باشی یا 30 میلیون دلار داشته باشی، به نظر میرسه که خیلی، حالا درست که خوشحال میشی چند دقیقه، چند ساعت یا چند روز، ولی خیلی تاثیر عجیبی رو کیفیت زندگی شما نمیذاره. بله، ولی اگر که شما در پایین های هرم مزلو باشی و ابتدای زندگی ساختن مسائل مالیت باشی، کوچکترین موفقیت های مالی رو کیفیت زندگی شما تاثیر میذاره. اما اینجا به بعد میبینی نه دیگه، این پول دیگه زیاد رو زندگی تو تاثیر نمیذاره، انگار که قدرتش کم شده. کاملا درست میفهمی، چون اینها جزء ارزش های با سطوح پایین هستن. ارزش های با سطوح پایین تا یه مدتی شما رو خوشحال میکنن، کوتاهن، موقتن، و بعد یه جایی هی انگار که قدرتشون کم میشه، دامنه تاثیرگذاریشون محدود میشه. اما ارزش های سطوح بالاتر ارزش هایی هستن که خیلی مخصوص یه دسته ایه، مخصوص یه سری آدم هاست. توش نیاز داری به مهارت برسی، توش نیاز داری به مستری، استادی برسی. بیشتر دهندگی داره تا گیرندگی. ارزش های سطوح پایین تر بیشتر گیرندگی داره، یعنی تو میگیری، دهندگی پایینه. و معمولا ارزش های سطوح پایین هر چقدر که فرد انسان سن پایین تری داشته باشه بیشتر تکرار میشن، بیشتر مورد علاقه قرار میگیره. مثلا اگر یه کودکی رو شما ببینید بیشتر گیرنده است، یعنی داره غذا میخوره، یعنی داره محبت میگیره، یعنی داره توجه میگیره، درسته؟ و این آدم هر چقدر که بزرگتر میشه و سطوح ارزشیش تغییر بکنه، از حالت صرف گیرندگی یه خورده به سمت دهندگی هم بره. بنابراین شما از یه بچه 15 سالت، از یه دختر 12 سالت انتظار داری گاهی اوقات به شما مهربونی بکنه، ولی از یه بچه 6 ماهه یا 3 ماهه این انتظار کمتر میره که مثلا حالا بخواد شما رو ناز بکنه یا کاری براتون انجام بده. اما وقتی این بچه میشه 12 سالش، وقتی بهت محبت نمیکنه، تو میگی که این بچه با محبتی نیستش، یعنی تو انتظار داری ازش. وقتی که این انتظارهای طبیعی وجود داشته باشن، ما بس سطوح ارزشیمون رو تغییر بدیم و به سمتی بریم که اتفاقات بهتری برامون بیفته. خیلی وقتا ما تو زندگی افراد ثروتمند دنیا میبینیم که این تغییر سطوح ارزشیشون اونقدر دگرگون کننده است که اصلا دیگه همه آدم رو تعجب میکنن. مثلا یه آدمی مثل بیل گیتس میاد کل پول و داراییش رو یا یه قسمت خیلی زیادش رو خرج دیگران میکنه. اینجا ما میبینیم که در واقع یه قسمتی از بلوغ احتمالاً در این فرد یا افراد این چنینی، حالا ما که از حقیقت زندگی اینها با خبر نیستیم، اما آنچه که از ظاهر برمیاد در واقع انگار که به نظر میرسه دارن به یک بلوغی میرسن. بلوغ اونجایی که شما بین دهندگی و گیرندگی یک چیزی ایجاد میکنی، یک تعادل و بالانسی ایجاد میکنی. مخصوصا اگر سن شما رفته بالا و شما هنوز گیرنده صرف و محض هستین، یواش یواش دیگه اون وقت میتونید تبدیل به یک زندگی انگلی بشین دورجون. یعنی اینکه مثلا بعضی از آدم ها هستن 40 سالشون و 50 سالشون دستشون هم به دهنشون میرسه، اما تو رابطهشون خیلی موفق نیستن. اینا مثلا میبینی که مورد یکی از بزرگترین مشکلاتشون این هستش که به دلیل ذهنیت گیرندگیشون وقتی وارد رابطه میشن، چون اون استراتژی گیرندگیه، اساسا نمیتونن در زندگی خیلی، در زندگی زناشویی، در روابط جدیشون در واقع بتونن خیلی از خودگذشتگی داشته باشن، بی حساب کتاب باشن و زندگی بی حساب کتابی. به شما تو رابطه عمیق و صمیمی ناخودآگاه نمیتونی همه چیز دو دو تا چهار تا بکنی. بله، بعد هر از گاهی محاسبه بکنی ببینی که کلا این رابطه داره به کدوم سمت میره، ولی نمیتونی هم همش دو دو تا چهار تا بکنی، چون اون وقت به هم میریزی، زندگی سخت میشه. و بنابراین شما نیاز داری که به این تعادل ارزشی دست پیدا کرده باشی که صرفاً فقط گیرنده نبوده باشی. حالا اگر یک فرد در سن 50 سالگی، 40 سالگی، 35 سالگی فقط گیرنده است، تو رابطش دچار مشکل میشه، به بلوغ عاطفی دست پیدا نکرده. با هر بدهی بستونی میخواد، با هر دادی ستدی میخواد، با هر رفتی اومدی میخواد. یعنی میگه که آقا من دو بار کردم، تو هم یه بار بکن حداقل. خب این در قامت محاسبه و تجارت و بیزینس شاید زیاد پر ایراد نباشه، اما در یک رابطه عاطفی خیلی میتونه ایراد داشته باشه. خاله بازی که نمیخوایم بکنیم که من این کارو میکنم تو همون کارو بکن، من این کارو میکنم تو همون کارو بکن. این رفت و برگشته فقط برای بازی فوتبال و بازی ورزشی هستش. گاهی اوقات این رفت و برگشت انقدر ضروری نیستش، هرچند که خیلی خوبه که آدم ها و دو طرف رابطه مقید بشن به اینکه بازگشت داشته باشن، ولی اساسا اگر که تو استراتژیک و ارزشات فقط گیرندگی باشه، نمیتونی تو این بازی ورود پیدا کنی، چون حتی در مقابل رفت برگشت هم نمیدی، در مقابل داد ستدی هم انجام نمیدی. پس بنابراین این افراد مستحق داشتن یک زندگی کیفی و با ارزش نیستن و فکر خودشون هم. خودخواهیه. خودخواهی یعنی چی؟ یعنی در سطوح پایین ارزشی باشی، یعنی جایی که تو ارزش‌هایی انتخاب میکنی که اساسا خیلی و همه چیش خودت دیگه، محوریتش خودت. بعضی ها هم خب اصلا ارزشی انتخاب نمیکنن، اجازه میدن زندگی همونی که هست پیش بره. الیزابت کوبلر راس میگه که ما فرصت محدودی داریم، حیفه که بذاریم زندگی ارزش های ما رو انتخاب بکنه. ما واقعا فرصت محدودی داریم، حیفه که بذاریم در طی روز ارزش هامون فراموش بشه. همه ما در طی زندگی، در طی روزمره، خیلی وقتا مجبوریم کارهایی انجام بدیم که جزء ارزش های ما نیست. اما اینکه روزهای متوالی مشغول بی ارزشی باشی به ما زندگی ارزشمندی نمیده. سه تا سوال خیلی مهمه. اینکه خب حالا ما ارزشمون رو انتخاب کردیم. خیلی وقتا آدم ها مشغول این سه تا سوال هم که من میخوام بهتون بگم. هدف زندگی چیست؟ هدف زندگی چیست؟ سوال دوم، هدف من از زندگی چیست؟ سوال اول یک جور معنایابی برای زندگی و جهان و کائنات و هستی و اینهاست. سوال دوم یک جور همون رسیدن من و پیدا کردن ارزش‌های زندگی من. من اگر بخوام شعار رسالتم و مأموریتم رو برای شما تعریف بکنم، مجموعه ارزش‌هام رو تعریف میکنم. یعنی میام میگم که بله، من دوست دارم میلیون ها نفر آدم رو کتاب خون بکنم، زندگی آدم ها رو روشن بکنم، دوست دارم که آدم ها رو با روانشناسی آشتی بدم. خب میبینید که تک تک این اهداف و مقاصد من از زندگی پشتش یک ارزشیه. وقتی من میگم که دلم میخواد میلیون ها نفر آدم رو کتاب خون بکنم، یعنی اینکه نویسندگی و کمک کردن من وجود داره پشتش. بنابراین آدم ها وقتی از آرزوهاشون حرف میزنن، یک جورایی از ارزشاشون حرف میزنن و شما میتونید از پشت آرزوهاتون در واقع متوجه یک سری از ارزش ها و علاقه مندی هاتون بشید. خب سوال اول چی بود؟ هدف از زندگی چیست؟ سوال دوم چی بود؟ هدف من از زندگی چیست؟ اما این سوال سوم مهمتری رو آقای متیو مکی در کتاب زندگی ارزش زیستن دارد میپرسه و اونم اینه که چقدر به ارزش هات، به هدفت از زندگی پایبندی؟ چرا؟ میگه سوال اول و دوم میشه ساعت ها حرف زد، میشه راجبش خیلی گپ زد، ولی راجب سوال سوم باید اقدام کرد و دفتار کرد. و زندگی مبتنی بر ارزش ها زندگی نیستش که فقط راجب ارزش ها صحبت بشه. زندگی نیستش که فقط راجب ارزش ها صحبت بشه. زندگی اینه که شما در اون اقدامات هماهنگ و مطابق با ارزش هاتون انجام بدید. خیلی از ما با توجه به درسایی که در 4 جلسه قبل خدمت شما دادم، خیلی از ما بزرگترین مانعمون برای مطابقت خودمون با ارزش‌هامون با زغال خودمونیم. یعنی در درون ما افکار و احساساتی وجود داره که بیشتر اوقات مانع ما برای متعهد موندن ما به ارزش‌هامون که در جلسات قبلی مفصل راجعش صحبت کردیم. شما میگه من ارزشی دارم به نام مهربانی کردن، کمک کردن، ولی تا میای مهربانی کنی و کمک کنی میگی نکنه پر رو بشه. خب این نکنه پر رو بشه یه فکره، میاد لای تو و تعهد تو به ارزشات گیر میکنه و تو رو از تعهد دور میکنه. زندگی مبتنی بر ارزش ها و زندگی متعهدانه با ارزش ها یک زندگیه که اتفاقا خیلی وقتا از افکار و احساسات دوره. یعنی هنره که تو بتونی از خودت، از قسمت‌هایی از خودت که ناکارآمدی ایجاد میکنن فاصله بگیری. ما همین اون شعار رو داریم، ما برای وصل کردن آمدیم. این شعار خیلی هست، خیلی این حرف رو میگن، اما در عمل تو وقتی که میخوان آدم ها رو به هم پیوند بدن یا باعث بهبود رابطه دیگران با هم بشن، میگی نکنه خودمون آدم رو از دست بدن. هیچ اشکال نداره که این فکر و این ذهنیت برای هر آدمی به وجود بیاد، اما اگر تو واقعا وصل کردن ارزشته، اگر که از این کار خوشت میاد و این کار رو مقدس و درست و ارزشمند میشماری، نه اینکه بری هر آدمی به هر آدمی بچسبونی، اگر فکر شده است تو فکر میکنی این پیوند، این وصلت، این ارتباط درسته، بعد بالاخره پای یک سری ترس ها و لرز هاشم بیستی. ما نمیتونیم در حاشیه امنیت همیشه باشیم اما زندگی ارزشمندی داشته باشیم. خیلی جاها شما باید از کامفورت زونت بیرون بیای تا بتونی یک زندگی ارزشمند بسازی. خیلی وقتا خودتو آسیب پذیر میکنی تا بتونی یک زندگی ارزشمند بسازی. مثلا خیلی راجع به ارزش عشق ورزیدن صحبت میکنن، راجع به داشتن یک رابطه رمانتیک و عاشقانه و یک ازدواج خوب، اما تا یکم وابسته میشن به طرف مقابلشون، اتفاقا دور میشن از اون وصلت و اون رابطه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه نکنه من وابسته بشم بعد این بذاره بره و من بیچاره بشم. خب ببین، دوباره یک سری افکار اومدن سراغ تو و تو رو از اون ارزش تو دور کردن. یه گروهی از اونا میگه ازدواج کردن برای من ارزشه. چی منجر به ازدواج کردنت نمیشه؟ امکان داری؟ میبینیم امکاناتم دارن یه سریشون. چی باعث ازدواجت نمیشه؟ اینکه یک سری افکار و احساسات میاد جلوتو میگیره. ما باید ارزشمون رو پیدا بکنیم، ولی کافی نیست. باید افکار و احساسات مانع زندگی متعهدانه با ارزشمون رو پیدا بکنیم. این دوتا کنار هم قشنگه و تازه همه این دوتا با هم شرط لازم و کافی نیستن. یعنی شما اگر ارزشاتو پیدا کردی در زندگی، حالا ببین کسی که الان فعلا ارزشش پیدا نکرده چرا الان عقبه از صف؟ برای اونها آخر لایو یه جمله خواهم گفت که فکر کنم کمکشون بکنه. حالا تو ارزشاتو پیدا کردی، علاقمندیاتو پیدا کردی، گفتی من میخوام اینگونه زندگی بکنم، رو سردر اتوبوس زندگی زدی که ما داریم اینوری میریم، تجریش عشق، تجریش شادی، تجریش کارآفرینی، تجریش فلان جا. خب تمام، حالا همین کار که کردی، باید افکار و احساساتی که مانع تو هستن برای انجام اینها رو هم در بیاری. چرا تا به حال نتونستی به این ارزش ها پایبند باشی؟ چرا تا نتونستی کارآفرینی بکنی؟ به خاطر اینکه ترس وجودتو میگیره، به خاطر اینکه تو یه بچه‌ای هستی که توی خانواده کارمندی به دنیا اومدی، ضمن محترم بودن، ولی خب یک زندگی کارمندی، پدر تو مادر تو ممکن ترسای خودشون رو داشتن و تو به تو این ترسا انتقال داده شده و تو حالا که میخوای بری و این کارآفرینی شروع بکنی، تا میای به ارزشت پایبند باشی، اون افکار، اون ترسها، اون احساسات میان جلو پای تو رو میگیرن. پس یه قسمتی از آگاهی این است که من ارزشامو بفهمم، یه قسمتی چمینه که من ببینم موانع درونی من برای متعهد موندن به اونها چیه. من تا حالم خوبه میگم به همسرم باید مهربونی بکنم، باید بهش محبت بکنم، باید بهش خدمت بکنم، اما تا یکم آدم بد میشه میگم بوره باباش ولش کن به من چه. آها، پس اساسا ما میبینیم که تو در زمانی که استراب داری یا به هم میریزی، خیلی راحت از ارزش ها دور میشی. بنابراین شناخت ارزش ها بدون شناخت موانع درونی تقریبا کار خیلی فقط شیکیه، تأثیرگذاری نیست. خب حالا من موانعم پیدا کردم، ارزشام هم پیدا کردم، نشستم نقشه راهم هم نوشتم، اهدافم هم مشخص کردم، آیا من الان زندگی ارزشمندی دارم؟ نه هنوز. از این دلیل انتخاب کلمه اکت اینه، اکت، اقدام. تو با افکار و نیتت فقط قضاوت نمیشی، اصلی ترین چیزی که باعث قضاوتتون میشه و ما تو رو با اون بررسی میکنیم چیست؟ بله، اقداماتتون. تو امروز ارزشاتو بدون، موانعش هم بشناس، برنامه و هدف و نقشه هم داشته باش، اقدام نکن. خب حالا سوال بعدی پیش میاد، چه چیزی چه چیزی باعث می شود که من نقشه داشته باشم، هدف داشته باشم، ارزش داشته باشم، موانع درونیم هم دیده باشم، اما نتونم اقدام بکنم، انگیزه ندارم. حالا تو همون کارگاه 29-30 اردی بهش کاملا چند ساعت راجع به نداشتن انگیزه و اینکه چطوری میتونیم با این مسئله روبرو بشیم صحبت میکنم. اما اینجا با بهت بگم ما در اکت خیلی برای انگیزه نوشابه باز نمی کنیم. ما در اکت میگیم که تو به هنر درد کشیدن احتیاج داری، تو به اشتیاق و تمایل به درد احتیاج داری. اگر نقشه معلومه، هدف معلومه، آگاهی درونی داری، ارزشات مشخصه، برنامه‌ریزی هم کردی، حالا وقت اینه که متمایل بشی به درد. یعنی رکن بعدی که در واقع انسان برای شکوفایی نیاز داره تمایل به سمت درده. یعنی من برم به سمت درد، یعنی برم اونجا و دردها رو پیدا بکنم و دردها رو متحمل بشم. شما بعد از لایو من اگه بخوای ورزش بکنی، اگر بخوای بری افطار درست بکنی، به عزیزانت کمک بکنی، بری یه کاری بکنی، بری درستو بخونی، حتما باید یه تمایلی به درد داشته باشی. چون تا بخوای بری سر درس، بخوای بری سر کتاب شین رو بخونی، کتاب شین کو بخونی، تا بخوای بری سر اونا، فوراً میاد تو گوشت که آخ آخ خیلی الان حوصله ندارم، چیز خیلی سخته. حالا اون کسی که متعهده میگه درد کجاست؟ دردی که من برای ارزش آمد متعمل بشم کجاست؟ بدی من. اصلا بیشتر ما تو فیلم ها، توی سناریوها و داستان ها و رمان ها افراد شجاع رو همینا میدونیم، کسانی که به سمت درد حرکت میکنن و در واقع تعهد یک جور شجاعته. و فردی که متعهد نیست شجاعتش رو از دست داده، شجاعت مواجهه با دردها رو از دست داده، شجاعت مواجهه با سختی های راه رو از دست داده. این میخواد یه گوشه بشینه و درد متحمل نشه، کاملا هم طبیعیه. همه ما دوست داریم کمتر درد متحمل بشیم، ولی مسئله این هستش که بیشترین شکوفایی ما زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما بیشتر درد مدبرانه و درد در راستای ارزش های زندگی متحمل بشیم. اگر امروز تو میدونی که درسته که تو این سال جدید بری خواهرتو که چند ماه چند روز باش قهری بری ببینی و این کار درست و ارزشی هستش، در واقع بری انجامش بری، دردناک هست، چون باید غرور تو بذاری زیر پا، چون که باید بری اونجا بشینی و حرفایی که اون خواهر میخواد با تو بزنه رو یه خورش گوش بکنی، یه خوره اون گلایه های بی موردی که حالا شاید از نظر تو بی مورده باشه، از نظر اون با مورده رو بشنوی. نه همه سخته، ولی خب اگر که تو اینا این سختی رو متحمل نشی، اصلا نمیتونی ارزش های زندگی تو انجام بدی. ما نمیتوانیم به خاطر سخت بودن یک سری کارهای درست اونها رو نادرست انجام بدیم، اونها رو انجام ندیم. و اتفاقا درستی زندگی ما اونجای معلوم میشه که ما حاضریم سختی های درست زندگیمون رو متحمل بشیم. پس هر چقدر شما از این به بعد به سمت سختی های زندگیتون حرکت کردیم، چه در رابطه، چه در کار، چه در شغل، چه در یادگیری، چه در تحصیل، چه در پژوهش، چه در شهروند بودن، چه در عابد بودن، چه در عبادت، شما در این روز به روز اون اتفاقات قشنگتر خودتون رو درست میکنید. اینکه به سمت تعهد دارین حرکت میکنید، دارین تمرین تعهد میکنید. و این تمرین مادام العمره، بعد همینطور ادامه پیدا بکنه. بعضی از شما گفتین من تو این کمپین خیلی رشد کردم، تو این کمپین ایت من کتاب خوندم، ورزش کردم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، الحمدلله. ولی بدونید که هر تغییری سطحیه، هیچ تغییر دائمی وجود نداره. من همیشه به دانشجوام که محبت میکنم، مثلا سر دوره اسطوره ها به هم میگن که آقا ما فلان تغییر کردیم، خدا رو شکر اینطوری شدیم اونطوری شدیم، همیشه اینو بهشون میگم. میگم بچه‌ها ببینید، اینا لطف خداست، محبت خودتونه، زحمت خودتونه، 2000 شما الله من بهتون کمک کردم. فقط یادتون باشه هر تغییری که با حرفای من، با درسای من، با روانشناسی، با کتابای من برای شما اتفاق میفته، همشون سطحیان و ریشهشون بسیار کوتاه و کوچیکن. تا یکم ازشون غافل بشین زود از بین میرن. میدونید چرا؟ چون ما باید آگاهانه اقدام کنیم، ولی افکار و احساسات ناآگاهانه ما رو آلوده میکنن. یعنی دستگاه تولید افکار و احساسات ناکارآمد در ذهن هر کدوم ما به صورت اتوماتیکه، از اون طرف اقدامات ارزشمند زندگی ما به صورت منواله. این ما هر بار باید اینو برداریم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اینطوری بکنیم که مثلا حالا تونسته باشیم درسمون رو بخونیم یا مثلا کارمون انجام یا تو رابطه‌مون درست انجام بشه. اما یه لحظه تو میذاری رو اتومات، یوهی یه داد سر همسرت میزنی، یه دونه حرف بدی میزنی بهش که اون ناراحتش میکنی، همه تمام اون رفتارهایی که منوال انجام داده بودی و با یک رفتار اتوماتیک خرابش میکنی. کلن خوب بودن خیلی سخته، متعهد بودن خیلی دشوار، تا بدارت بخواد بیتعهدی آسونه. و بنابراین متعهد بودن و متعهد شدن و تمرین تعهد جزو کارهای سخته، اما چون سخته به معنی نیستش که ما نباید انجامش بدیم. واقعا هم بعد از این لایف، بعد این لایف نتیجه داشته باشه، شما باید ببینید یکی از کارهای سخت زندگیتون انجام بدید. میگم خب الکی می تو این لایف چی بشه؟ کتاب خوندن برات سخته، غذا درست کردن برات سخته، نمیدونم زنگ زدن به کسی که احوالشو بپرسی برات سخته. آقا اینو یاد بگیریم، انسان بلد از کارهای سخت زندگیش رو انجام بده و هر چقدر که درست‌تر، به موقع‌تر، به جاتر کارهای سخت زندگیش رو انجام میده، آدم درست‌تریه. قرار باشه که من هر چی فقط دلم میخواد همون کارو انجام بدم، که این از من انسان قوی و شجاع و آگاهی نمیسازه. رو آدمی میشه حساب کرد، رو آدمی میشه نوشت، رو آدمی میشه فکر کرد که این آدم شجاعانه به سمت سختی‌های درست زندگیش میره. من همیشه اینجا این جمله رو میگم که مواظب باشین به سمت مرتاض بودن نرید، به سمت درد کشیدن‌های ناآگاهانه حرکت نکنید. درد کشیدن به ذاته در واقع که خوب نیست. درد کشیدن یک وسیله است، یک اتفاق است که منجر باید بشه به یک اتفاق بهتر. بنابراین ما بهش میگیم درد کشیدن مدبرانه. و بنابراین یه قسمتی از تعهد، یعنی قسمت مهم تعهد در روانشناسی اکت این استش که شما اقدامات هماهنگ با ارزش‌ها انجام بدید که معمولا این اقدامات سخت. خب نکته بعدی که میخوام امروز با شما صحبت بکنم، شک کردن به ارزش‌های قبلی. یکی از دلایلی که ما نمیتونیم به ارزش‌های جدید زندگیمون متعهد باشیم این هستش که اساساً فرصتی نداریم، زمانی نداریم، اینقدر سرمون شلوغه، اینقدر درمانده زندگی قدیمیمون هستیم که اصلا جا نداریم. مثلا دیدی توی یخچال یه وقتایی پیش میاد برای بعضی وقتا خانواده‌هایی که مثلا خرید کردن، جا ندارن، یخچالشون کوچیکه، یا مثلا حالا هرچی جا نداری دیگه، انا حالا یه غذای خوشمزه دیگه هم برای دور جا نداری، چیکار بکنی؟ خب اول باید تصفیه بکنی، اول باید مثل چیزا رو توی یخچال بکشی بیرون. اگر یک چیزی رو میخوای به زندگی اضافه بکنی، یه سری چیزا رو باید بریزی بیرون. زندگی متعهدانه، آوردن ارزش‌های درست به زندگی، وقتی اخراج یک سری ارزش‌های قدیمی، اخراج یک سری آدم‌هاست، اخراج یک سری اتفاقات، اخراج یک سری اقدامات، اخراج یک سری آتش‌خالی که در زندگی تو اهمیت داشته ولی امروز یه کمتر اهمیت داره. و یادتون باشه هیچکدوم از لباس‌های تو کمد شما به منزله نیست که هیچ استفاده‌ای نمیشه ازش کرد. بالاخره میشه مثلا یه جا توی عکسی شاید بپوشی روی دونه تیشرتت چون تنگ شده برات، یا اینکه مثلا توی مهمونی شاید بشه پوشیدش، ولی تو وقتی میخوایی لباسهای تو کمدتو بریزی بیرون، نباید این شکلی فکر کنی که مبادا یه روزی، یه لحظه، یه دقیقه، یه ثانیه بخواد به من کمک بکنه. تو باید بگی آقا من یه سال این لباسو نپوشیدم، پس یه حالا احتمالا نمازم نمیپوشم، پس بذار اینو بدم به کسی که شاید واقعا بهش احتیاج داشته باشه. اگر شما بشینید نسبت به ارزش‌های قبلیتون، به رفتارهای قبلیتون اینگونه فکر بکنید که اوه نکنه اینو یه جای دیگه هم دلم بخواد، نکنه، ببین اشکال نداره، شما میتونید ارزش‌های قبلی زندگیتون رو به صورت فان، به صورت تفننی گاهی اوقات بازم انجام بدید. اما اگر میخواید ارزش‌های جدیدی وارد زندگیتون بکنید، خیلی از شما نمیتونید، نه اینکه بیورزین، به خاطر اینکه زندگیتون جا نداره. شما امروز میخواید ارزش ورزش رو وارد زندگیت بکنی، در صورتی که صبح تا شب سر کاری نمیتونی، یا داری میخوابی یا استراحت داری میکنی یا تو رستوران میخوابی، یه چیزش کم میکنی دیگه. و این شک کردن به ارزش‌های قبلی بسیار عجیب غریب آدم ها رو میتونه کیفیت زندگیشون رو ارتقا بده. من اینو به کی بیشتر پیشنهاد میکنم؟ به کسایی که واقعا مشغول زندگی هستن، دارن سخت تلاش میکنن اما هنوز کیفیت زندگیشون راضی نیست، راضی کننده نیست. یعنی خیلی زحمت کشتن، خیلی واقعا دارن تلاش میکنن، اما از زندگیشون راضی نیستن. اینو باید شک بکنن در کیفیت ارزش‌های قبلیشون. حتی که ما میتونیم کلن یک ارزش از زندگیمون حذف نکنیم، ما میتونیم کمش بکنیم، میتونیم اقدامات هماهنگ با اون ارزش رو کم بکنیم، میتونیم از اولویت یک به اولویت دو و سه ببریمشون. یکی از ارزش هایی که خیلی شایعه برای بعضی از شما توجه خیلی زیاد به پوله، یعنی اساسا بعضی از شما به اندازه کافی خود رو شکر در آوردین، اما الان که مثلا من بهتون میگم بیاین تو دوره اسطوره ها ماهی دو روزه، این دوره پنجشنبه جمعه، از شما من وقت ندارم، میگم خیلی خوب، مگه شما کارآفرین فلان و فلان نیستی؟ مگه سه تا کارخونه، مگه یه دونه کارخونه نداری؟ مگه اینقدر آدم زیر نظرت کار نمیکنه؟ مگه شرکت نزدی؟ چطور هنوز هیچ قسمت زندگیت، حتی با اینکه میفهمم تو عاشقانه دوست داری تو این دوره اسطوره ها شرکت بکنی، بازم نمیتونی بیای؟ تایم دست خودت نیست. حالا این میشه دوره اسطوره، ورزش هم هست. من این وقتایی با خودم بی‌تعارف صحبت میکنم، میگم آقا تو دوست داری بازی بکنی؟ من هفته یک دو جلسه میرم پدل بازی میکنم. خب کمه، دوست دارم بیشتر بازی بکنم، پولیشم که دارم، وقتشم باید تامین بکنم. یه زمانی ما با پول درآوردن تلاش کردیم که برویم زندگی مورد علاقمون رو بسازیم، ولی حالا الان پول هم درآوردیم، باز اون زندگی رو حاضر نیستیم به خودمون هدیه بدیم. خب این بده دیگه. حالا یکی هستش جوانی هستش یا میانسالی هستش، ورشکست شده، یه جوانی هستش دنبال پوله، بدوه، بازم بدوه، ما هم تشویقش میکنیم بدوه، ولی بعضی از شما هم داریم به اندازه که بریم یه خورده راحت تر به اون علاقه خودتون، به اون به وجود خودتون توجه بکنیم، اما خب نمیکنیم. بنابراین اگر که امروز در قسمتی از مقطعی از زندگی قرار گرفتین که روالتون از دور انگار که همه چیش درست هم و کیفیت نداره، احتمال داره که بعد از این روش استراتژی شک کردن به ارزش‌های قبلیتون استفاده بکنید. موضوع بعدی که راجع به ارزش‌ها وجود داره تو این چند دقیقه آخر میخوام بگم، مسئله گیر افتادنه. بعضی از ما به دلیل گیر افتادن در چرخ و فلکی از قسمتی از شهربازی از کل زندگیمون دور شدیم. یعنی مثلا شما فرض بکنید رفتین این شهربازی خیلی بزرگ، بعد این میرین تو هم یاد که چرخ فلک بزرگی، بریم بابا، بریم خواهر، همسر، بچه، بریم اونی بازی کنیم، بریم سوار این بشیم، این بریم اولین بازیه دیگه، بریم اینطوری سوار چرخ فلک هم میشیم، از دور هم کل شهر بازی میبینیم و ببینیم چند چند دیگه. بعدش مثلا بعد مثلا نیم ساعت بعد ما میبینیم دوره تو داری از اون بالا داریم توی باهی باهی میکنیم، بعد میگیم عزیزم اگه شهر بازی نیمدیم چه هنوز اونجایی؟ یه بال بود و یه دور دیگه دارم سوار میشم، دو ساعت دیگه شد تو دوره داری این چرخ فلک، بیا پایین، آخه اینجا راحت هم دیگه، حالا شما بریم بازی های دیگر رو انجام بریم، من اینجا دیگه نشستم دیگه، خیالم راحته، تو موبایلم میرم دارم استراحت میکنم. مگه تو اومده بودی اینجا استراحت بکنی؟ گیر افتاده. گیر افتادن جنبه های مختلف داره. شما ممکنه توی یک رابطه، توی یک زندگی، توی یک زندگی زناشویی گیر بیفتین، ممکنه توی کار گیر بیفتین، ممکنه توی یک سری افکار گیر بیفتین، توی یک سری روالی که شما رو داره از شکوفایی دور میکنه گیر بیفتین، و این باعث میشه که شما در زندگیتون نتونید به سمت ارزش هاتون حرکت بکنید. زندگی مبتنی بر ارزش ها اونجاش خیلی مهمه که شما نباید گیر افتاده باشی، نباید اسیر باشی. یک فردی میتونه متعهد باشه که آزاد باشه، اسیر نباشه. اصالت های فکری مثال بزنم، وسواس، فوبیا. شما وقتی که خیلی درگیر افکار و ترس های درونیت میشی، درگیر استراپ ها میشی، ببین یک فردی که اختلال روانی داره مثل افسردگی، مثل وسواس، مثل اختلالات استرابی، خب این فرد اسیر شده، نمیشه با یک سری حرف انگیزشی به این کمک کرد، نه درمان بشه، یه بخشش دارویی، یه بخشش تراپی، گفت یه بخشش روان درمانگری. بنابراین او به این خاطر باید درمان بشود که از این اسارت فکری در بیاد. گاهی از ما، قسمتی از ما، بعضی از ما اسیر رابطه‌مون هستیم. خیلی زیاده. فرد میدونه در یک رابطه وامانده گیر کرده. حالا این رابطه لزوما یک رابطه عاطفی نیست، میتونه رابطه با برادرش باشه. من چند پیش مشاور داشتم، فرد سالها پای برادرش ایستاد، ضرر داد، بعدم آخر سر برادرش هیچ کمکی بهش نکرد. همیشه شما رو دعوت کردم به اتحاد، همیشه شما رو دعوت کردم به اینکه رابطه هاتون رو نگه دارید. ولی وقتی که سالهاست، زمان زیادی، حالا من زمانش نمیتونم بگم سالهاست لزوما، زمان زیادی من گذاشتم، تلاش کردم، رابطه رو ساختم، ولی هنوز این رابطه به من کمک نمیکنه، یه مقدار من باید باز دوباره شک کردن رو به کار خودم اضافه بکنم. چون شما نمیتونید در یک رابطه اشتباه، در یک چرخ و فلک اشتباه گیر کرده باشی، از شهر بازی زندگی لذت ببری. خب یه گیر افتادگی دیگه هم وجود داره که خیلی پنهانی و پیچیده است. خیلی دوست دارم توی این 3 دقیقه زمان باقی مونده اینو جمعش بکنم. ببین، شما در یک رابطه هستی که این رابطه به ذات اشتباه نیست، منتها چون مقصد و مقصودی دنبال نمیکنه، از عیار تولیدیش در میاد. رابطه است دیگه صرفا رابطه است دیگه، صرفا کاره دیگه، میدونی؟ مثل روزمرگی میشه. یعنی دیگه چیز بدی نیست این رابطه، ولی دور باطله، چرخ و فلک شده. چرا؟ آها، ببینید بچه ها، ارزش ها، زیستن با ارزش ها اگر هدفمند نباشن، ببین یه چیزی تو اکت وجود داره خیلی قشنگه. ما میگیم اهداف باید مبتنی بر ارزش ها باشن، اهداف باید مبتنی بر ارزش ها باشن. یعنی اگر شما میگویی که من میخواهم بروم اورست را فتح بکنم، من ازت میپرسم که این هدفت برای مبتنی بر کدوم ارزشته؟ شما میگی من ماجراجو هستم، دوست دارم ماجراجویی بکنم، دوست دارم ورزش بکنم، دوست دارم که کارهای سخت زندگیمو انجام بدم. اینا بله، حق میدم بهت، میفهمم که بله خوب، پس برای شما حالا این هدف قشنگی چون مبتنی بر ارزشات. ولی اگر مبتنی بر ارزشات نباشه قبول نمیکنم ازت، میگم نه فایده نداره. حالا یه قسمت دیگه هم هستش که ارزش ها با اینکه مهمتر از اهداف هستن، مقدمن بر اهداف، اگر شما برای ارزش ها اهداف انتخاب نکنید، میزان تعهدتون میاد پایین. یعنی شما ارزش تو انتخاب کردی، خلاق بودن، محبت کردن، مهربانی کردن. الان مثلا از هر همسری در رابطه زن و شوهرش بپرسی، یکی از ارزش هاشو میگه که من عاشق محبت کردن، دوست دارم مهربانی کنم، دوست دارم حمایت بکنم. بعد وقتی به طرف میگیم که خب چه برنامه ای برای این حمایت دارید، نگاه میکنه میگه خب هر جا ببینم کاری از دستم برمیاد انجام میدم. آه نه، این فایده نداره. عشق ورزیدن نیاز به برنامه داره. شما فکر نکنید فقط درس خوندن و کنکور نیاز به برنامه داره. شما فکر نکنید فقط پول در آوردن نیاز به برنامه داره. معاشقه و عشق ورزیدن هم نیاز به برنامه داره. مهربانی هم نیاز به برنامه داره. و برنامه چیه؟ مجموعه اهداف منطبق و برنامه‌ریزی شده و مرتب. شما اگر که برنامه‌ای برای تولید محتوا در سوشال مدیا نداری، هدفی نداری، پس نگو که من یه نویسندم، یه معلمم. باید برنامه داشته باش، باید هدفمند رفتار بکنی. پس ارزش‌ها بدون اهداف تقریبا به معنای بی‌تعهدیه. به اهداف بدون ارزش‌ها بی‌معنایی. حالا اون چرخ و فلکی که من در یک رابطه رفتم گیر افتادم، ممکنه که ارزش هام هم دارم، هنوز دوست دارم به همسرم کمک بکنم، حمایتش بکنم، عشق بدم، ولی برنامه‌ای براش ندارم. پس این چی میشه؟ روز به روز من رو از اون زندگی با کیفیت خودم دور میکنه. توی کارم هستم، از صبح تا شب دارم میدوام، ولی اهداف جدیدی خلق نمیکنم. چه اتفاقی میفته؟ هستم ولی زندگیم کیفیت نداره، چون ارزش هام رو دارم زندگی میکنم، اما اهدافی برای افزایش تعهدم نسبت به ارزش هام ندارم. نکات ریزن و بعد زندگیشون بکنید تا بفهمید چقدر تأثیر بذاره. برای کسایی که همون ابتدا هم گفتم، هنوزم میگن ما ارزش هامون پیدا نکردیم، نکنه شک داریم، نکنه درست نباشه، شعر زیبایی از عطار هستش که میگه تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. برو جلو، خود راه صدات میکنه. اینقدر نشین قصه نخور که حالا من ارزش هم از کجا پیدا بکنم، از زیر کلام کفتر در بیارم، فلان تست رو ندادم، فلان کار رو نکردم. نه، تو همونه که الان داری و ارزش من میدونی و برو جلو، خدا بقیهشو میرسون. اکتو تمام تلاشم کردم تو این وقت کوتاه 5 ساعته 5.5 ساعته تقریبا به شما یاد بدم تا یه حدودش، ولی باید بریم کتاب بخونیم بچه ها. کتاب ها رو تو لایو 1 و 2 معرفی کردم، لایو ها تو هفته بعد میمونه برداشته میشه. خدا وکیل دارم نیمد لایو ها رو بردارم. خیلی دوستانم در بخش دیجیتال مارکتینگ بارسا همیشه منو ازم انتقاد میکنم، میگن این روند شما باعث میشه که به ما آسیب زده بشه، لایف ها تعداد شرکت کنندگانش کمتر میشه. اینطوری سعی میکنم که به این فکر و هیجانم غالب بشم و حرف متخصصا رو گوش بکنم و از سریای بعدی لایو ها رو دیگه ضبط یعنی سیو نخواهیم کرد. امیدوارم که زودتر اطلاع رسانی بکنیم که شما باشین در اونها. مهمترین برنامه پیش روی من دو تا برنامه هست، که برنامه معرفه دوره اسطوره هاست که 1 سال قراره که مبتنی بر اکت در جهت رابطه و خودسازی و بهسازی زندگیمون حرکت بکنیم در زمینه رهبری. به زودی اطلاع رسانیش انجام میشه. این دوره قراره که از 1 ماه دیگه شروع بشه. دوره 1 سال است که خیلی حتما میتونه به تک تکتون کمک بکنه. و مهمترین برنامه مستقل من برنامه 29 و 30 اردیبهشت هستش که به همتون توصیه میکنم اگر مشکل زمانی و مالی ندارین حتما تو این برنامه باشین و بتونم بهتون کمک بکنم که روی عزت نفس، اعتماد به نفس و کم انگیزگی خودتون و دیگران بتونید کار بکنید. ریشه های این ستا رو با هم دیگه تو این 2 روز بررسی میکنیم، اکت رو دوره میکنیم، تمام 6 استراتژیشون سعی میکنیم عمیق سازی بکنیم و خودمون رو برای مواجهه با ترس ها، استراب ها، خودمون رو برای مواجهه با ترس های درونی و مواجهه با طرحواره هامون در واقع آماده تر میکنیم و از اکت مدد میگیریم تا بتونیم به سمت شکوفایمون حرکت بکنیم. امشب تا پایان ساعت 12 شب تخفیف دیگه ای رو برای شما بچه ها قائل شدن. امیدوارم که با قیمت پایین تر خرید بکنید که فردا قیمتش افزایش پیدا میکنه. همیشه دوست دارم که شما رو دعوت بکنم با افتخار به خوندن کتاب هام، به شرکت در دوره هام. من معلمم و تمام کیفم به این هستش که بتونم شما رو رهنمود کنم به سمت یکی از اینها. کتاب شین رو حتما بگیرید و بخونید و فکر میکنم خیلی تأثیر بزرگی در زندگی شما خواهد گذاشت و اونم که خوندن خدا رو شد خیلی راضی هستم و انشالله پر باشه از اتفاقات خوب. میگم بچه ها استوری هم همایش و هم کتاب رو برای شما بگذارن و اساسا در واقع که بتونید کاراشو انجام بدید. خیلی خوشحال شدم که در واقع این چند تا لایف در خدمت شما بودم. دوست دارم که بازم ادامه پیدا بکنه. دارم تلاش میکنم که چند تا لایف مشترک با بعضی از دوستان روانشناس و فیلسوف و ورزشکار و بلاگرم برای شما تدارک ببینم تا یه خورده هم از این دست لایف ها استفاده بکنیم و در اختیار شما بگذاریم. ایشالله که موفق باشم این برنامه‌ریزی رو داشته باشم با تمام محدودیت وقتی که دارم بیشتر بتونم در خدمتتون باشم. همین، مراقب خودتون باشین. امیدوارم سال خوب شروع کرده باشین و خوب ادامه بدین. فقط یادتون نره که مطالعه و ورزش رو از فرهنگ زندگیتون دور نکنید که این دوتا خیلی میتونن به شما کمک بکنن. وقت بخیر، دعا کنید ما رو. خدا نگهدار.